یعنی دری خبرونه تا غوږ ونیسئ. زه اجازه غواړم د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه شنبه 15 مه اپریل با خبرها آغاز میکنیم و ما نگفته نمونه که در این برنامه گزارش های را در رابطه با دستاوردهای نشست مسکو بررسی وضعیت معارف ولایت شمالی افغانستان و اظهارات رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به پرتاب بم در ولسوالی اچین هم به تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشه. نخست خبرها با محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام، مقامات افغان میگویند که تعداد تلفات تندروان در بمباردمان اخیر بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با 94 نفر بلند رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن اظهار این مطلب گفت که با پیشرفت تحقیقات در مورد نتایج پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای بر پایگاه‌های داعش در اچین ممکن تعداد تلفات تندروان افزایش یابد، اما تا حال از کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد گزارش نشده است. آخرین تحولات در این رویداد را پس از اخبار می‌شنوید. دو فرمانده ارشد طالبان به شمول 11 عضو دیگر این گروه در ولایت سلپور کشته شدند. مقامات محلی گفتند که در جریان عملیات البرز در ولسوالی صیاد 8 عضو دیگر این گروه نیز زخمی شدند. محمد ظاهر وحدت والی سلپور در این عملیات هوایی و زمینی گفت که 5 پایگاه کلیدی طالبان نیز به دست نیروهای دولتی افتاده و مناطق جوازخانه و پستمزار را نیز به تصرف خود درآوردند. مقامات 11 کشوری که در نشست مسکو اشتراک کرده بودند از رهبری طالبان افغان خواستند تا برای راه اندازی مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و پیوستن با برنامه آشتی ملی از فعالیت‌های نظامی و اختلافات داخلیشان دست بکشند. در این نشست که نمایندگان از افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک داشتند، یگانه راه حل به معضل افغانستان را دستیابی به یک توافق بین الافغانی از راه سیاسی خواندند. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که ایالات متحده آمریکا بنابر دلایل مبهم از اشتراک در این نشست خودداری کرده است. وزرای خارجه روسیه، سوریه و ایران در مورد حملات جدید ایالات متحده علیه سوریه هشدار داده و خواستار تحقیقات بین المللی در مورد حمله تسلیحات کیمیایی در سوریه شدند. وزرای این کشورها گفتند که هر گونه اقدام دیگر توسط ایالات متحده در سوریه عواقب ناگوار خواهد داشت و تمام جهان را به مخاطره خواهد انداخت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که ایالات متحده میخواست با راه اندازی حملات در سوریه رژیم را تغییر دهد و افزود که این تلاش ها پیروز نخواهند شد و این امر تحقق نخواهد یافت. کوریای شمالی امروز تهدید کرد که اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخ آن قوی و نابود کننده خواهد بود. کوریای شمالی امروز به بهانه 150مین سالروز تولد کیم ایل سونگ پدرکلان رهبر کنونی آن کشور تسلیحات و راکت‌های بالستیکیش را طی رسم گذشت عظیم در پیونگیانگ به نمایش گذاشت. رژیم تحت رهبری کیم جونگ اون در حال به این قدرت نمایی پرداخت که تنش‌ها بین ایالات متحده و کوریای شمالی اخیراً افزایش یافته است. ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. لوئیس آرانوال استانبول با اتهام داشتن روابط با فتح الله گولن در مورد 17 نفر که مقام‌های آمریکایی نیز شامل آن می‌شود تحقیقات را آغاز کرده است. آنادولو رسانه رسمی ترکیه گزارش داده است که چکشوم رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا پریت باهارارا، سارانوال و جان برنن رئیس پیشین اداره مرکزی استخبارات آمریکا نیز شامل این افرادند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
فتح الله گولن فرد روحانی مستقر در ایالات متحده است که ترکیه او را برای اندازه کودتای ناکام تابستان گذشته در آن کشور متهم میکند. لوئیس آرانوالی ترکیه گفته است که روابط این افراد با جنبش گولن مورد تحقیق قرار میگیرد، گامی که میتواند به اتهامات رسمی تلاش برای سقوط حکومت ترکیه و داشتن عضویت با یک سازمان دهشت افغانی منتج شود. ترکیه جنبش گولن را یک سازمان دهشت افغانی تلقی میکند.
اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور با کشتن یک تندرو و توقیف یک تندرو دیگر از یک حمله بزرگ دهشت افغانی علیه اقلیت مسیحی در شهر لاهور جلوگیری کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در جریان این عملیات شب هنگام 4 سرباز زخمی شده است. تا حال واضح نیست که کدام گروه تندرو میخواست مسیحیان را هدف قرار دهد. پس از آن که در رویداد اخیر تروریستی در سویدن 4 نفر جان باختند، مهاجران مسلمان در آن کشور اکنون از گسترش فرهنگ عدم تحمل در برابرشان نگرانند. قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
سویدن کشوری است که در سطح اروپا نسبت به هر کشوری دیگر پناهجویان را با جبین گشاده استقبال کرده و فرهنگ آزادی و تحمل پذیری در آن ریشه عمیق دارد. اما واقعه 7 اپریل که در آن یک پناهجوی مظنون ازبک به نام رحمت آقلوف موتر باربری را در جاده های استکهلم بر آبرین رانده و 6 تن را کشت، فرهنگ تحمل پذیری مردم سویدن را به آزمون کشانیده است. محمد نور، یک سیاستمدار سویدنی، میگوید که حلقات تبعیض‌گرا با استفاده از فرصت انگیزه خارجی ستیزی را دامن میزنند.
در شهر رامپور هند امروز یک قطار آهن از خط منحرف شد که در اثر این حادثه 12 تن جراحت برداشتند. در میان زخمی شدگان وضعیت 3 تن آنان وخیم خوانده شده است. گفته می شود که در این حادثه 8 واگن قطار آهن از خط منحرف شد و یکی آن کاملا سرنگون گردید. وزارت قطار آهن هند میگوید که در این مورد تحقیقات آغاز شده است. وزیرعلای ایالت اتراپردیش اعلام کرده است که برای هر یک از افرادی که شدیداً زخمی شده مبلغ 50,000 روپیه هندی و برای کسانی که آسیب اندک دیدند 25,000 روپیه غرامت پرداخته خواهد شد. و امروز در ایران آخرین روز ثبت نام کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری بود. در آخرین فرصت محمد هاشمی رفسنجانی، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز به حیث کاندید ثبت نام کرد. محمد هاشمی رفسنجانی که 75 سال عمر دارد، سابق مدت 10 سال رئیس سازمان نشرات صدا و سیمای ایران بود و نیز سابقه عضویت را در شورای موسوم به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. از جمله افراد برجسته دیگر که برای انتخابات ماه آینده در ایران ثبت نام کردند، حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و حمید بقایی معاون قبلی ریاست جمهوری می باشند. گام بعدی تصفیه لست کاندیدان از سوی شورای نگهبان ایران است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در آغاز چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقامات افغان گفتن که تعداد تلفات تروان در بمباردمان اخیر در ولسوالی یشین ولایت ننگرهار به 94 نفر بالا رفته. در این رابطه همکار ما آقای ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار روی خط تلفن داریم که از آخرین تحولات و یافته ها خبر میدن. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. نخستی که نگرانی که بیشتر بین مردم بوده، آیا از کشته شدن غیر نظامیان تا کنون خبری و یا مطلب به دست آمده؟
ببینید، امروز من خبرنگاران رسانه های دیگر وارد ولسوالی اچین شده بودم در نزدیکی محل رویداده که مادر بمها توسط نیروهای امریکایی بر قرارگاه بزرگ داعش در اچین استفاده شده است آنجا سر زدم. تا هنوز از کشتار و یا هم زخمی شدن افراد ملکی در اثر پرتاب مادر بمها هیچ نوع گزارشاتی وجود ندارد. من با باشندگان محل بخصوص باشندگان خود قریه اسدخیل جایی که این رویداد رخ داده صحبتی داشتم و نزدیک از آنها خسارت افراد ملکی را پرسیدم. گفتند که به افراد ملکی در این رویداد هیچ نوع آسیبی نرسیده است جز از خیلی مناظر مسکونیشان که در گذشته ها در اثر دین داعش مناظر ترک کرده بودن و با مناطق دیگر پر امنی اچین و یا هم ولسوالی های همجواری و واره شده بودن دیگر هیچ نوع خساره به اینا وارد نشده است. شایعات پخش شده بود در روز اول این رویداد که خسارات صحی به باشندگان محل و همچنان محیط اچین وارد شده است. این روز که روز دوم این رویداد بود هیچ نوع خسارات در محیط و یا هم امراض وارد شده از این رویداد دیده نمی شد. این رویداد دقیقا در قریه یاسدخین بین دو کوه مرتفع رخ داده است، در بین سه تونل بزرگی که قرارگاه داعش در آنجا وجود داشت. نیروهای افغان و قوای ماموریت قاطع امروز با حمایت هلیکوپترهای افغان و ناتو در کیلومتری دور از محل رویداد حضور داشتند و جای داعش نیز شریک تبادله می کردند. با خود این سی تونل که قرارگاه داعش در آن وجود داشت و مادر بمب‌هایی را تخریب کرده است هنوز دسترسی وجود ندارد. علت او را مقامات امنیتی فاش نمودن ماین ها در مسیر را و چراطراف این تونل ها عنوان می کنند. با ما نیز اجازه ورود به خود محل رویداد داده نشد و ما در 3 کیلومتری دور از محل رویداد توقف کرده بودیم و با باشندگان محل در آنجا صحبت داشتم. داشتیم و مواد رسانی جمع آوری می کردیم.
بنات تشکر.
آمار تلفات داعش به 94 نفر نیز بلند رفته.
بله، این مسئله را که عطا الله خویانی سخنگوی ولی نگرهار هم این مسئله را تایید کرد. تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیمی بود از آخرین تحولات و یافته ها در ولسوالی اچین. نگفتن همانه که ولسی جرگه افغانستان هم تصمیم گرفتن که یک گروه حقیقت یا به محل اعزام بکنن تا در رابطه با تلفات غیر نظامیان بررسی و تحقیق کنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشست مسکو با منظور تامین صلح و ثبات در افغانستان و تسریع روند صلح و آشتی در کشور دایر شده بود با ارائه یک سلسله توصیه ها بر دو جانب درگیر و تاکید روی مذاکرات بین الافغانی و همچنان همکاری جامعه جهانی پایان یافت. وزارت خارجه افغانستان گفته که کلیه خواست های حکومت افغانستان در این نشست مورد تایید قرار گرفته. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت خارجه افغانستان که یک هیئت پایین‌رتبه را به نشست مسکو فرستاده بود ادعا کرد که کلیه خواستهای هیئت افغانی از طرف شرکت کنندگان این جلسه پذیرفته شده است. احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که موقف افغانستان در کنفرانس مسکو این بود که موقف‌های دوگانه و گزینه‌ای راجع به تعریف تروریسم را افغانستان رد می‌کند و این موقف از سوی اشتراک کنندگان مورد قبول واقع شد.
اکثریت کشورهای شرکت کننده با موقف افغانستان توافق کردند و آن اینکه منطقه باید در مورد افغانستان به یک اجماع کلی برسد و پیام قوی را با طالبان بفرستد که راه پیشرو گفتگو می‌باشد نه خشونت.
آقای مستقنی به ادامه گفت افغانستان پیشنهاد کرد تا دور بعدی نشست مشورتی منطقه‌ای در کابل برگزار شود که مورد قبول شرکت کنندگان واقع شد، اما تاریخ جلسه بعداً اعلام می‌گردد. تحلیلگران مسائل سیاسی در کابل با توجه به پایان نامه کنفرانس بیشتر به این عقیده‌اند این جلسه فقط جنبه نمایشی داشت و کدام نقش برجسته در تحولات افغانستان نخواهد داشت. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در مورید چنین گفت:
من فکر میکنم که کنفرانس مسکو بیشتر جنبه نمایشی و نمادین داشت و اینکه روسیه خواست بفهمانه بر رقبای خود که یکی از محورهای تاثیرگذار روسیه می باشد. به همین دلیل توصیه هایی که در اجلاس صورت گرفت، حمایت از روند صلح، ختم جنگ، مبارزه با تروریسم، در واقع توصیه های تکراری هست که همیشه افغانستان شاهد این نوع اجلاس ها بوده.
دکتر کبیر رنجبر آگاه به مسائل سیاسی و حقوقی هم به این عقیده است که مسائل مطرح شده در نشست مسکو تکراری هستند.
بعضی از مسائل عام مطرح شده از طرف اشتراک کننده ها و مهماندار و اون بود که در مجموع اینا توصیه میکنند به هر دو جانب طالبا و دولت افغانستان که نمی معضله را معضله جنگ و صلح را در افغانستان از طریق مذاکرات و مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند و قضای افغانستان رای حل جنگ نداره. چیزی که من فکر میکنم اولی است که فقط و فقط هدف اساسی از این نشست نزدیک ساختن از این کشورها بود که اینا را با هم منسجم بسازن و متحد بسازن و یک اجماع وجود بیارن به ارتباط به افغانستان.
امین الله حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی به این عقیده است که مسئله صلح موضوع ساده نیست و بازیگران زیاد در منطقه وجود دارد که نمیخواهند در افغانستان صلح و ثبات بیاید. در این کنفرانس مشورتی و نوبتی مسکو معینان وزارت امور خارجه و نماینده های خاص 11 کشور اشتراک کرده بودند و ایالات متحده به رغم دعوت از سوی سازمان دهندگان کنفرانس حضور نیافته بود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزیر معارف افغانستان میگه که به دلیل چالش‌های امنیتی موجود تا هنوز 1006 مکتب در سراسر کشور مسدود باقی مانده. وزیر معارف که برای بررسی وضعیت معارف به شمال افغانستان سفر کرده گفته که از مجموعه 30,000 معلم پیشنهاد شده به همکاری دفتر کمک های ایالات متحده آمریکا و وزارت مالیه 3,000 معلم در افغانستان جذب خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش از میرویس بیشن.
فساد گسترده اداری و اوج سلسله شکایت آموزگاران از فساد پای وزیر معارف را به شمال افغانستان کشانید. اسدالله عنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که برای بازنگری وضعیت آموزش پرورش به مزار شریف آمده است میگوید که چالش های امنیتی سبب مسدود شدن 1006 مکتب در سراسر این کشور شده است. همچنان وزیر معارف گفت که به دلیل موجودیت فساد در شمار از ادارات محلی معارف تا هنوز نتوانستن اصلاحات لازم را وارد کنند.
تلاش ها با وجود پیشنهاد ها با وجود کوشش های زیاد ما نتوانستیم که هنوز اصلاحات آنچنانی که باید به خاطر معارف بیاریم، به خاطر سرنوشت اولادای کشور بیاریم، بر جلوگیری از فساد بیاریم، تا حال ما به او موفق نشدیم.
به اساس گفته های وزیر معارف افغانستان، از مجموعه 9.2 میلیون شاگرد در سراسر افغانستان 7.3 میلیون شاگرد فعال دارند و 21% این رقم یا غیرحاضرند و یا هم شاگردان خیالی. به باور وزیر معارف کشور سالانه در افغانستان برای هر شاگرد مکتب 67 دلار آمریکایی از این مصرف می شود که با توجه به سایر کشورهای جهان یک رقم پایین است. اما به دلیل موجودیت فساد این هزینه برای بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش به مصرف نمی رسد. از سوی هم آموزگاران می گویند که به خاطر بی‌توجهی این وزارت تا هنوز وعده های داده شده عملی نشده و صدها دانش آموز نیز در فضای باز و بدون کتاب درسی آموزش می‌بینند. توزیع نشدن کتاب درسی برای دانش آموزان، توزیع نشدن زمین برای معلمین در ولایات، کم بودن معاش و موجودیت فساد اداری در مقرری‌ها از موضوعاتی است که آموزگاران از آن به عنوان چالش‌های عمده یاد می‌کنند. عاقله و نفیس غیاسی از آموزگاران در ولایت شمالی بلخ به صدای آمریکا می‌گویند که با توجه به وعده‌های وزارت معارف و رئیس جمهور برای معلمین تا هنوز گام های عملی برای توزیع زمین و بلند بردن معاش آنها صورت نگرفته است.
پرابلم کتاب سال های متمادی است که اینمی مشکل دارن. مثلا کتاب میرسه به قدر احصایی که شاگرد است قطعا نمیرسه و جرات هم ندارن بگین از بازار بخرن. اقتصاد مردم به شما معلوم است، فقر دامنگیر مردم است، پدر در پشت کراچی است، پدر در گوشه عزلت و بینوایی شش تا داد میزنه ولی کتاب خریده نمیتونه.
معلم مشکل دارم، خانه نداره، معاشش کم است، باید بالاترین معاش هستن در وزارت معارف داده شود به معلم داده شود تا بتونه درس خوبتر با کیفیت تر بده. خانه چی که اینا زمینایی که او طرف شهرک است برای معلم میگن که نه امنیت داره و نه او رفته کس آباد کرده میتونه بلاک های رایشی بسازه برای استادا.
با این حال وزیر معارف افغانستان میگوید که قرار است از مجموعه 30,000 بست پیشنهاد شده ای وزارت معارف برای معلمین موسسه کمک های تکنیکی ایالات متحده آمریکا یا USAID با جذب 3,000 معلم زن در برنامه پروموت موافقت کرده و به زودی روی جذب معلمین جدید کار را آغاز خواهند کرد. با این حال به باور آگاهان یگانه ترفنده که می تواند وزارت معارف و دولت افغانستان برای مبارزه جدی علیه فساد اداری و چالش های موجود در این وزارت توجه کند حذف مهره های فاسد و استفاده جو و آوردن اصلاحات در این وزارت می باشد. افضل عدیدی که از آگاهان به صدای آمریکا می گوید
رای حل نیاز به زمان دارد که ما بتانیم به اصطلاح عمو کسایی که معارف بدنام ساختن آیسته آیسته دست از اینا را از معارف کوتاه بسازیم و این یک روند بسیار طولانی است، زمانگیر است و مردم ما و همه مبارزه میکنیم که تا دامان پاک معارف همیشه پاک.
وزیر معارف افغانستان در حال از موجودیت فساد اداری و مکاتب خیالی سخن میزند که آموزگاران نیز از بی‌توجهی وزارت معارف برای رسیدگی به مشکلات معلمین و دانش آموزان شکایت دارند.
حامد کرزی رئیس
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ریاست جرایی افغانستان یکی از مشاوران برجسته خود به دلیل اظهارات مخالف پالیسی حکومت در مورد پرتاب بم سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا در ولسوالی هچین از سمت خود برکنار کرده، رئیس جمهور پیشین افغانستان میگه که تصمیم گرفته تا آمریکا را از افغانستان بیرون کنه. سمسام اسیرت در این مورد گزارش میده.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که امروز در نشست تحلیلی معضل خط دیورند در میزان منافع ورزش‌های ملی صحبت می‌کرد، گفت ایالات متحده آمریکا با پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای در ولسوالی چین ولایت ننگرهار حاکمیت ملی افغانستان را نقض کرده و مهلک‌ترین بم را در این کشور آزمایش کرده است. رئیس جمهور پیشین گفت پس از آزمایش مهلک‌ترین بم از سوی آمریکا در افغانستان تصمیم گرفته است تا آمریکایی‌ها را از این کشور بیرون کند.
ما اینجا به حیث یک فردی ملت کار می‌کنیم. ما تصمیم گرفتیم دیروز که مانع آمریکا شو. یک فرد از ملت افغانستان. خدا کنه که نفر دوم که تفتاد شو یا نشو، ما این فیصله را کردیم که مانع ظلم آمریکا در افغانستان شو. این توهین بود به ما، نه تنها کشتن ما بود، نه تنها خراب کردن محیط زیست ما بود، بلکه توهین بود به عزت ما.
آقای کرزی گفت پرتاب مادر بمها در ولسوالی چین ولایت ننگرهار برای چندین دهه پیامدهای ناگوار خواهد داشت. آقای کرزی حکومت وحدت ملی را نیز به خاطر توافق با ایالات متحده آمریکا روی پرتاب بم در ولسوالی چین انتقاد کرد.
حکومت افغانستان دیروز ایران کرد که از این خبر داشت و توافق کرده بود با آمریکا که به خاک آمریکا مهلک‌ترین بم خود بندازد. ما به حیث یک فرد ملت افغانستان امروز حکومت نماینده خود نمی‌دانیم.
هرچند تا اکنون حکومت افغانستان مشخصاً در مورد اظهارات آقای کرزی واکنش نشان نداده است، اما روز گذشته شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان گفت کسانی که از استعمال این بم علیه گروه داعش انتقاد می‌کنند باید به خواست خانواده‌های قربانیان و مردم افغانستان که مبارزه با تروریسم و نابودی تروریسم است احترام بگذارند. آقای مرتضوی افزود که افغانستان باثبات خواست شهروندان این کشور است.
پرسش ما از رهبران سیاسی، جریان‌های سیاسی که از این حمله انتقاد میکنه این هست که آیا انتقاد شما بر علیه پایگاه‌های دشمن هست، بر علیه افرادی که صورت گرفته یا از ابزاری که صورت گرفته؟ این بمب ظرفیتش برای همین رقم ساحات است که او با حمله‌های زمینی قابل تسخیر نمیباشد.
همچنان جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان بعد از چاشت دیروز جمعه گفت هیچ شواهد وجود ندارد که پرتاب این بم منجر به آسیب رسیدن به افراد ملکی شده باشد. جنرال نیکلسون گفت این بم بالای تونل‌های داعش پرتاب شده و از یک اسلحه مناسب برای هدف مناسب استفاده شده است. حوالی ساعت 7 شام روز پنجشنبه هفته گذشته نیروهای ایالات متحده آمریکا در قریه دره مامند منطقه اسدخیل ولسوالی چین ولایت ننگرهار موازی گروه موسوم به داعش یا دولت اسلامی را مورد هدف بزرگترین بم غیر هسته‌ای که معروف به بم مادر است قرار دادند. از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان داوود اساس یکی از مشاوران برجستهش را به دلیل اظهارات مخالف پالیسی حکومت در مورد پرتاب بم از سوی نیروهای ایالات متحده آمریکا در ولسوالی چین از سمتش برکنار کرده است. امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
حملی که بالای دشمنان مردم افغانستان در ولسوالی چین با هماهنگی حکومت افغانستان صورت گرفته بود، اینا با وجود از این خودشان یک موقف رسمی حکومتی داشتن خلاف از صحبت کردن و این از دیدگاه ما در تقابل با منافع ملی افغانستان است.
این در حال است که اکثریت مقام‌های حکومتی افغانستان از پرتاب بم بر مواضع داعش در ولسوالی چین از سوی نیروهای آمریکایی استقبال کردند، اما حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان از این رویداد انتقاد کرده بود. همچنان ولسی جرگه افغانستان گفته است که یک هیئت حقیقتیاب را به محل پرتاب بم می‌فرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در نشست عمومی امروز شنبه گفت ولسی جرگه پس از گزارش هیئت حقیقتیاب از محل رویداد نظر خود را در این مورد ابراز خواهد کرد. این تصمیم از سوی ولسی جرگه پس از آن گرفته شده که شمار از اعضای ولسی جرگه از عملکرد نیروهای آمریکایی انتقاد کردند و ایالات متحده آمریکا را به سیاست‌های دوگانه در قبال افغانستان متهم کردند. اما شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه گفتند که برای نخستین بار حکومت افغانستان در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا سیاست روشن را در قبال گروه‌های حراس افغان اتخاذ کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسکو روز جمعه بر علاوه که کنفرانس بین‌المللی روی افغانستان را راه اندازی کرد، میزبانی مذاکرات سه جانبه با وزرای خارجه ایران و سوریه را هم به عهده داشت. جزئیات بیشتر از دل ماهبیب عظیمی.
وزرای خارجه ایران، روسیه و سوریه در مسکو متحدانه حمله میزایل ایالات متحده به یک پایگاه سوریه را محکوم کردند. آنها برای اتهامات ایالات متحده مبنی بر اینکه سوریه اسلحه‌های کیمیایی استفاده کرده و روسیه ادعا می‌کند که مواد سمی توسط شورشیان ذخیره شده بود، خواستار بررسی و تحقیق شدند.
ما اصرار می‌ورزیم که بررسی کامل، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه چگونگی استعمال مواد کیمیایی به تاریخ 4 اپریل در خانشیخون صورت گیرد.
روسیه و ایران همراه با نیروهای دولتی سوریه در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی و تندروان دیگر است. انتقادات شدید صرف چند روز پس از پذیرایی سرد رکس تلرسن وزیر امور خارجه ایالات متحده از سوی کرملین بیان شد که توقف حمایت خود از بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه را رد کرد.
فکر میکنم که حتی به اداره حکومت ترامپ روشن است که بدون همکاری و همیاری روسیه حرکت به جلو برای نائل شدن به یک نتیجه معنیدار چه در سوریه باشد و یا در افغانستان غیر ممکن است.
نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در حال مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه و افغانستان بودند که در آن این گروه تروریستی با گونه فزاینده فعال است.
به طور قطعی همیشه جای برای همکاری در هر دو کشور سوریه و افغانستان وجود دارد، اما از نظر من عامل کلیدی این همکاری این است که هر دو طرف، روسیه و ایالات متحده، حقوق هر دو جانب را برای تشخیص یک موقعیت و یک سیاست مستقل درک کنند و در نظر گیرند.
روز پنجشنبه ایالات متحده یک بمب عظیم را در تونل مرتبط به شبکه داعش در افغانستان پرتاب کرد. این در حال صورت می‌گیرد که مسکو به هدف برقراری ثبات در افغانستان با دعوت نمایندگان کشورهای چین، هند، ایران، پاکستان و آسیای میانه یک دور سوم از مذاکرات گسترده را میزبانی کرد.
ایالات متحده ابتکار روسیه را برای ایفای نقش فعالتر آن بدید شک می نگرد. همه این گمانه‌زنی ها در مورد تجهیزات نظامی، عرضه پول نقد به طالبان، اطلاعات تماس با طالبان و غیره و غیره و ایجاد روابط حسنه اخیر ما با پاکستان، تمامی این نمونه های بسیار مشکوک برای ایالات متحده است.
نگرانی به خاطر آن است که فعالیت های روسیه می تواند با طالبان مشروعیت بخشد که ایالات متحده تا کنون از شرکت در مذاکرات پشت درهای بسته را با آنها رد کرده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. بر پخش زنده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 7:30، 8:30 و 9:30 شب از طریق 100.5 FM و 1296 موج متوسط پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ها ما را همراهی کنید.